شنبه دهم دی ماه 1401 فقه پزشکی، جلسه دهم، پرونده هشتم، اجیر کردن شخص برای آلوده کردن دیگری به مثل ویروس ایدز. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اجل ولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اگر مستحضر باشید، ما پرونده هشتم رو وارد شدیم هفته گذشته، هفته درسی گذشته. پرونده هشتم این بود که گاه، حالا به شکل هدایت شده و تشکیل باند یا نه به شکل فردی، افرادی دیگری رو مأمور میکنن که ثالثی رو از پا در بیاره. در حکومت‌های فاسد این معنا زیاد رخ میده. پزشکانی رو استخدام میکنن حکومت‌ها، مثلا که شما فلان شخصیت رو یه ویروس وارد بدنش کن آرام آرام از پا در بیار، یا مرگ های بیولوژیک که گاهی داریم امروز. چند تا سوال بود که بنا شد رسیدگی کنه. بارها هم عرض کردیم این مثال ها و این پرونده ها، ولو پرونده قضاییه و تو دادگاه ها مطرح شده و ما به همین خاطر محور بحث قرار میدیم، اما همه اینها از باب مثال نه انحصار. ولذا اگر نکاتی گفته میشه باید در موارد مشابه فقیه مشابه یابی کنه و پیاده کنه. چند تا سوال بود، من تکرار نکنم، سریع بگذاریم. یکی این بود که آیا در اینجا عنوان محاربه یا افساد فلعرض صادقه یا نه؟ حالا محارب و مفسد اون اجیر کننده باشه یا خود اجیر، اینا هم بحثه. ثمرش هم که میدونید خیلیه. اگر محارب و مفسد باشه، مثلا اگر اعدامی هم هست حده، ولذا با چشم‌پوشی شاکی یا عدم اقدام مجدیون علی به شکایت این حکم برداشته نمیشه. سوال بعدی این بود که اگر شخص آسیب دیده که ویروس وارد بدنش شده مرد، خب کی ضامنه؟ اجیر یا اجیر کننده؟ سوال بعدی این بود که الان میشه قصاص کرد؟ مثلا طرف رو مبتلا کردن به ویروس ایدز، خب بگیم همین آمپول رو به این شخص بزنن به اجیر یا اجیر کننده که او هم مبتلا بشه از باب قصاص. سوال بعدی این بود که آیا به ازای جرحی که وارد شده، خب آمپول زده دیگه، خود آمپول زخم ایجاد میکنه، آیا زمانی در مقابل زخم هست؟ مخارج درمان چی میشه؟ حالا ممکنه اینا رو ما وقتی بهش برسیم حواله بدیم به گذشته. سوال اول بحث محارب و مفسد فلعرض. حالا جالبه مسئله روزم شده، غیر از حالا این پرونده ما بحث روز ما هم هست. چقدر خوبه بحث شده، در طرف سلب و اثبات. گرچه متاسفانه خیلی از بحثا خالی از سویه سیاسی نیست. کشور ما متاسفانه زودی بحثا رنگ سیاسی پیدا میکنه، رنگ انتخاباتی پیدا میکنه که و حقیقت این وسط گم میشه. ماشاءالله ادب و اینام که دیگه، یه بیانیه رو من دیروز نگاه میکردم از یک مثلا بعضی جاها که انتظارم نمیره، 17 تا فقط فحش توش بود، 17 تا ناسزا توش بود. نمیدونم حالا مناسبت شد دوستان عرض میکنم، ما کجا هستیم؟ عین نذهب کجا داریم میریم؟ مثلا کدام دین رو ما خوندیم؟ بالاخره ما هم 40-50 سال کشک نسابیدیم دیگه، ما هم خوندیم چیزایی. اونایی که ما خوندیم، روایاتی که خوندیم، چطور به ما اجازه بده مثلا اینجوری، چون طرف مثلا با فکر ما نمی سازه، فخشش بگیم، ناسزا بگیم؟ حال جالب اینه که میگه بد اخلاق، داره فحش میده، تو فحش دادن بره داره به اون میگه بد اخلاق، مثلا بی شرف فلانه. خب این که خودت از اون بدتر شدی که داری میگی، خودت نانجیب دردی دیگه، پا چطور میشه؟ چه مردم 17 تا ناسزا توش بود. خب اگر میگی که اثر بذاره، که خب اینا اثر نمیذاره، اینا هر کی بخونه تو رو و شما رو و گروهتون رو یه عده عقده‌ای بی ادب فلان تصور میکنه. اگر هم میخوای خالی بشی، خب مگه آدم معذرت میخوام هر غلطی میتونه بکنه بگه اسم زندان رو خالی میشم؟ خب خالی شدن بحث به نکسی هم رسیدگی میشه. آقا اینا رو گفتم مواظب باشیم، هیچ وقت آقا هیچ جریانی، هیچ شخصی به خاطر رعایت ادب ضرر نمیکنه و هیچ جریانی با بیادبی و عدم نجابت به جایی نمیرسه. این طبیعیه. حالا عذرخواهی میکنم مثال میزنم، تو این جوابایی که گاهی من میدم به افراد، حالا افراد مختلف، اینقدر که بعد زنگ میزنن تشکر میکنن از این رعایتی، چون من هیچ وقت مثلا به هیچ که صیغه مفرد به کار نمیبرم، میگم شما گفتید، حالا این گفته شما، این فرمایش شما، این سه تا اشکال رو داره، یا مثلا میگم شما این مطلب رو که بیان کردید سه تاش درسته، منم قبول دارم، ما هم قبول داریم، دو تاش اشکال داره. تو صحبت با اون آقای سروش این بود، گفتم شما 4 تا مطلب درسته، نزا در اون 5 و 6ششه که خب اینا اینقدر که زنگ میزنن مثلا میگن رعایت ادب شده و تشکر میکنن، زنگ برای اصل محتوا کمتر میزنن. خب اینا نکاتیه، ما باید یاد بگیریم. وقتم حوزه است، حوزه باید مظهر ادب باشه. اصلا بحث خدا و رسول قیامتش جدا. دیروز نوشته خبیث بدطینت. اگه در مقامی تو خدا هستی، خبیث بدطینت، میگه میتونی مثلا اینجوری صحبت کنی؟ چون مثلا چیزی کار نداریم، حالا بگذاریم، شد دیگه. آقایون این بحث محارب و مفسد بود. یادم هفته اسبق، درست میگم دیگه، هفته قبل که نداشتیم، هفته اسبق ما عرض کردیم عنوان محارب با عنوان مفسد دو عنوانه و در این باره یادتون باشه گفتیم اختلافم هست. من مجدداً دیشب فتاوا رو نگاه میکردم، دیدم علمای ما در این زمینه اختلاف دارن. از مثل مرحوم آیت الله بهجت رو داریم و چند نفر دیگه، حال یادم نیست، که قائلن محارب و مفسد یه عنوانه، بی خودم جرم انگاری نکنید، اضافه کنید عناوین مجرمانه. الان من اینجا دارم دیگه، حالا شما هم که راحت تر پیدا میکنید، از آقای بهجت بزنید میاد. مرحوم آقای اردبیلی معاصر اگر اشتباه نکنم، ایشون هم سوال کردن ازش، میگه اینا یه عنوانه. تا کسانی که حتی ظاهر تحریر الوسیله، اینم دیشب من دیدم، شما هم نگاه کنید، ظاهر تحریر الوسیله اینه که محارب و مفسد یه عنوانه. حالا اینکه اینجا داریم دنبال میکنیم اینه که ببینیم اینا محارب و مفسد میشن یا نمیشن. اما نظر کسانی هم داریم که تصریح میکنن به تعدد. از معاصرین زنده، مراجع زنده، مرحوم آقای مکارم سلمه الله و از گذشتگان میتونید استفتاءات مرحوم امام خمینی رو نگاه کنید، جلد 3. گرچه استفتاءات حتی اینو این بر اون بر چیز نکنید، بذارید مردم عمل کنن. اینا رو مبانی ایشون استنباط کردن. من از بعضی از اعضای دفتر، اعضای موثق دفتر گفتم دیگه این اواخر ما رو مبانی ایشون استنباط میکردیم. در جلد 3 استفتاءات اومده که ایشون میگه محارب جداست از عنوان مفسد و به قولی که از همین آقایان، بینهما عمومون و خصوصون من وجهین، عام و خاص من وجه. اگه بخواد درست هم بگید، بگید عمومون و خصوصون من وجهین، یعنی من وجهین این عامه و من وجهین اون یکی عامه و بالعکس. خب اینم فتاوا. منتها باز یادتون باشه من چون میخواستم مختصر کنم گفتم که این که در آیه محاربه اشاره به یک گروه داره ما شک نداریم. آیه رو تو ذهنتون بیارید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما 33 مائده، جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا، اگه درست بخونم، او یسلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض. ببینید علمای ادبی دیگه فرض بر این میذاریم، انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فساد. من تعجب میکنم شاید بعضی از عبارت ها میگه اینا دو گروه هن. قرآن داره میفرماید محارب خدا و رسول و سایی فساد در زمین. خب میدونید که اگر قرآن میخواست به دو گروه اشاره کنه، یا از تکرار الذین استفاده میکرد، میفهمود الذین یحاربون الله و الذین، تکرار الذین، یا به جای واو از او استفاده میکرد، یحاربون الله و رسول او یسعون. و الا اگر نه الذین تکرار بشه نه او بیاد، نه دیگه. تو فارسی هم خیلی روان بگیم آقا شما این پولو شهریه بده به کسانی که از ساداتن و ملبس به لباس روحانیتن، یعنی این دوتا شرط رو با هم دارن، از ساداتن و ملبس به لباس روحانیه. بله اگر گفت اونایی که از ساداتن و اونایی که ملبسن، تکرار الذینه، یا گفت از ساداتن یا ملبسن، با این عربی میره تو فارسی، فارسی میاد تو عربی دیگه، چانم نداره، بحثای نامربوط نشه. آیه به یک گروه اشاره داره، ولی ما عرض میکردیم که ما دستمون در اینجا منحصر به آیه نیست، بسته نیست. شما آیه بسیار خوب، آیه محارب با خدا و رسول و سایه در زمین. خب حالا خارجن، اگر فرض کنید اصلا کسی کاری به خدا و رسول نداره، باندهای خطرناک قاچاق تشکیل داده، یا خانه های فحشا، حالا میرسیم تو قانون. خب اینجا بگیم نه دیگه، مثلا اینا برفرض اینا محارب هم نباشن، چون محارب رو معنا میکنن من جرد سلاح لعخافتن ناس. اتفاقا این آدم خیلی هم شیک، عطرم زده، خودکلونم زده، کرواتم زده، خیلی لوکس، سوپر، اما یک جانور خطرناکیه که نگو و نپرس، باند خطرناک داره. معمولا رؤسای باندها اینجوری هن دیگه، یقه سفید هم هست هم دو تمام چه رفت. و این مفسد فل ارزه. قرآن هم حضرات روایات هم مفسد و معنای خاصی نکرده براش، ولذا زمانی که ما چند سال پیش اینجا رو تدریس میکردیم تو دانشگاه مشهد، من عرض میکردم الآیتو مشیرتون الى قسم واحد، لکن اشاره آیه به قسم واحد منافیه با این که ما بگیم للمحارب تعریفون و للمفسده تعریفون آخر، منافات نداره. بعد آقایون اگر این حرف رو زدیم دیگه از آیه نمیتونیم برای حکم مفسد استفاده کنیم، چون بنا شد آیه اشاره به محارب مفسد داشته باشه. اونو باید دیگه طبق هر چه که هست، ممکنه بگیم یه مفسد باید تعزیر بشه، یه مفسد باید اعدام بشه، یه مفسد مثلا به یه مجازات دیگری مبتلا بشه، اون یه حرف دیگه است. این اثر خیلی داره که آیه رو بکشونیم وسط. شاید آقای مؤمن در این کلمات سدیدش، این که میگم شاید چون خیلی کلامش مفصله و استفاده کردن قدری حوصله میخواد، گرچه من خط به خط خواندم، ولی مطالعه ما چند سال پیشه، حالا که آیه رو بکشیم وسط یا نه آیه رو احترام بکنیم، جای خودش استفاده کنیم، اینو از راه دیگری وارد میشیم که آقای مومن هم وارد میشه، محمد مومن. خب
اون طرف هر محارب مفسد هست؟
بله،
هر محارب مفسد هست.
محارب به معنای اگر قبول کنیم معناش جرد از سلاح لعخافت ناسه، نه. ما یکی دو سال پیش بود، نمیدونم یادتون هست، اتفاق همون زمان بود که من داشتم بحث میکردم، یه جوان 16-17 ساله ای کیف یه خانم قاپیده بود، کیف قاپی کرده بود با مثلا سلاح سرد، ظاهرا اعدام هم شد، خیلی تکان دهنده بود. اینا به حکم همین چیز استناد کردن، گفتن جرد از سلاح لعخافت ناس، سلاح کشیده، کیفه یه خانم هم قاپیده، خب این محاربه با خدا و رسول که نیست که مثلا بگیم با خدا و رسول محاربه کرده، ولی به حکم محارب، به حکم همین محارب. اما مفسد فی الارض نیست دیگه، اونا هم استناد به مفسد فی الارض نکردن.
منظور آیه نیست محاربی که فساد هم افتاد فی الارض هم بکند؟
چرا؟
اگر محاربی بود و فساد
شامل نمیشه، آیه شامل نمیشه. من فسادم فساد فعل ارزه، میدونید فساد فعل ارزه یه محدودیتی داره و یسعون فعل ارزه. مگر شما ارز و اسم جنس بگیرید، بگید اگر کنار این مرکز فقهی هم وایسه یه چاقو هم دست بگیره دفعه اولش هم باشه، این ارز صادقه دیگه، داره تو آسمون که فساد نمیکنه، داره تو زمین فساد میکنه. اگر فعل ارز رو اینجور معنا کنیم، اسم جنس بگیریم که به فرد واحدم صادقه دیگه، یسعون فعل ارز. منتها گاهی آدم این فعل ارز نیامده که فعل آسمان رو خارج کنه،
فعل بحر رو خارج کنه.
بله، حالا فعل بحر هم که ارزه، ارز که میگن نه یعنی خشکی، فی برن او بحرن، اون که حالا یکی از تو اقیانوس آرام مثلا کشتی میدوزه، هستن دزدان دریایی، اونا که زمینه. بله، نه این بگیم یه نوع گستردگی وسعت کار رو بیان میکنه. یا مثلا حالا یه نفر یه دختری رو مثلا قاچاق کرد به کشورهای عربی، تا یه کسی که باند قاچاق دختران رو داره، باند داره، میدونید که اگر شکم بکنیم عناوین مجرمانه تفسیر مزیق میشه، تو عناوین مجرمانه ما تفسیر موثق نداریم، همون که گاهی میگن تدرع الحدود و به شبهات، این بخواییم به روز درش بیاریم، عناوین مجرمانه باید تفسیر مزیق بشه، هیچ چی دیگه. آقا شما چی داشتید؟ کم حوصله بودید؟
استاد یه سر روایاتی داریم به این آیت استناد کردیم، سبک روایاتمون بگم اینجوریه
که چی؟
مثلا فرض بکنید یه نفر داشته میرفته مسجد، یکی میاد از پشت گردنشو میگیره و همین که کافیه که شما میفرمایید، یا موارد مثل این ها که مثلا استناد رو همین آیه میکنه، آیا اون استناد نشون نمیده که بالاخره جذب بکنم بگیم آقا ما بالاخره یه چیزی از آیه فهمیدیم، پس هر چی روایت خلاف این بود بذاریم کنار، یا بگیم چون این روایت به این آیه دارن استناد میکنن بالاخره یا
محارم معناشو توصیه بدیم، فساد معناشو توصیه بدیم. حالا اینا چون بحث مهمیه از منم درخواست کردید شماها، من این ایام هیچ ورود نداشتم، میدونید که هیچ جمله‌ای نفی و اثبات نگفتم و حساسم بودم که تو این فضا یه وقت چیزی از ما منتشر نشه که مثلا یه طرف استفاده کنن، چون من با بعضی از نظرها موافق نبودم، نظرهای رایجی که ابراز میشد، از اون برم که من موافق نبودم، حالا اینا بماند. ولی میخوام عرض کنم تو این کلاس حداقل ادامه میدیم، این نکته اول. نکته دوم، خوب سوالی کردید ولی به شرطی که به این جواب دقت کنید. اولا این روایاتی که شما میفرمایید باید ببینیم چقدر درسته. خب ما اینجا مثل جاهای دیگه اول دنبال سند باید بریم، درسته؟ دنبال دلالت بریم، بعد به کلمات بزرگان هم قره نشیم، ببینیم چقدر این روایت که شما میفرمایید از نظر سند دلالت بررسی بشه. و الا مرحوم تبرسی داره، المروی عن اهل البيت علیهم السلام ان المحاربه کل من جرد السلال اخافت الناس، المروی عن اهل البيت، ما حاشیه زدیم کنار مجمع البیان، کجا این چیه که ما نمی‌بینیم شما می‌بینی؟ این شال کشمیر که نیست، حلالزاده فقط باید ببینه چیه. آیا نظرت به روایات کافیه؟ که خب روایات کافی به این شکل نیست. حالا از این بگذاریم، این موردی که شما میگید داریم، بله، که اونجا اگه اون روایتی باشه که اگر سلاح رو شب بکشه اون روایت سند خوبی داره ولو خالی از مناقشه نیست، به خاطر از بکنم سکونی و نوفلی و اینا. حالا اونو بذارید، یه نکته ای میخوام بگم، دوست دارم اینو دقت کنید، این نکته رو دقت کنید، اگر از ما قبلا شنیدید که یادآوری میشه، اگر نشنیدید خوب گوش کنید. این تاکید من وسواس منو نرسونه ها، اهمیت مطلب. ببینید ما یه نظری داریم، میگیم که روایاتی که ذیل آیات میاد برای تفسیر آیات و آیات رو تفسیر میکنه، اون آیه مفسره، اونم روایت رو تفسیر میکنه. ما اسم اینو گذاشتیم تفسیر دو سویه. اینو نه جایی قاعدتا خواندید، نه شنیدید، نه دیدید، چون ظاهره اولین بار داره عرض، نه اولین بار از طرف من، جای دیگه هم عرض کردم. ببینید اگر روایتی ذیل یک آیه اومد، آیه رو تفسیر کرد، این همین آیه ها میتونه همین روایت رو تفسیر کنه. معلوم شد؟ میشه تفسیر چی؟ دو سویه. که اینو ما عادت نداریم. من هم مثال بزنم، یه مثال روشنی، چون اینو بعد بخواستم بگم، حالا سوال دوستمون باعث شد بنزمش جلو. یادتون میاد آقایون روایات قنا، حرمت قنا، ذیل کجا بود روایات قنا؟ عمده روایات قنا میدونید ذیل آیات قرآنه. اجتنبو قول از زور، امام میگن قول زور قناست. و من الناس من یشتری لحل الحدیث لیزل عن سبیل الله. امام میگن یکی از مصادیق این قناست. اینو داشته باشه. پس آیه اومد، روایت هم اومد، گفت لحو الحدیث، قول زور، قناص. اینجا از شیخ انصاری سوال میکنین قنا چیه؟ شیخ انصاری میگه برو لغت رو نگاه کن، قنا صوت لحویه. میگیم لازم هست که محتواش چی باشه؟ میگه نه، محتواش ممکنه اتفاقا آیه قرآن باشه. میگیم لازم قصد خواننده بد باشه؟ میگه نه. میگیم لازم لیزل عن سبیل الله باشه؟ میگه نه، چون نگفته لغت. اینجا دوستان ما حرف داریم، ما عرض داریم. ما میگیم اگر قنا، امام میگن این قناست، خب لحو الحدیث یعنی حدیث لحو، یعنی محتوا، لیزل عن سبیل الله. و الا چه معنا داره خداوند بخواد بگه قنا حرامه؟ تعبیر کند به چی؟ لحو الحدیث لیزل عن سبیل الله. اینا که میگید هیچ کدوم دخالت نداره. اینجاست که میگیم آقا این روایت محمد ابن مسلم رو ذیل آیه به قرینه آیه معنا کن. امامم که میگن قنا، مراد قناست، یعنی قنایی که لحو الحدیث برای صادق باشه، قنایی که لیزل عن سبیل الله باشه. حالا اگر از غیر این طریق قنایی که این صفاتو نداره فهمیدیم، فهمیدیم، و الا نه. ببینید همانطور که روایت آیه رو تفسیر میکنه، آیه هم همین روایت رو تفسیر میکنه. اینو اگر خواستید ببینید در اول کتاب همایش قنا من اونجا مفصل توضیح دادم، بیشتر از اینجا، اونجا ببینید، اونجا ملاحظه کنید. اگر این حرفو زدیم آقا در اینجا اگر امام فرموده باشن یه کسی که شب چاقو میکشه، تو روایت از شب، اولا تو هیچ روایتی من ندیدم، این شما همه با هم همکاری کنید، یه روایت درست و حسابی سندن دلالتن گفته باشه که کل من جرد از سلاح لأخافت ناز، به همین عبارت ها، این محاربان لله و رسولهی و صائم فی الارض فساد. ببینید اگر هست نرید مجمع البیان بیارید، و از تو همون تفسیرات، بله علما دارن، من نمیدونم آقایون از کجا و چه سالی و کدام فقی این تعریف رو آورد تو محارب که جرد از سلاح لعخافت ناس تمام. و بعدم این بحثایی که دیگه الان میکنن، اگرم یه روایتی باشه خود روایت رو ذیل آیه معنا کنیم. عرض کردم اگر مواردی که داریم، حالا یه مثلا کیف قاپی که الان اینا محارب میگیرن، آیا مصداق محاربه یا نه، اگر شک کنیم چی. به هر صورت حالا بذارید آقایون، وقتی نمانده، 4-5 دقیقه دیگه من معطل میشم، راجع به قانون، میدونید که ما یه قانون مجازات 70 داشتیم، آذر 70 یک قانون مجازات 92 داریم. در قانون مجازات 70 قانون گذار صریحا جدا نکرده، اگر ماده 183 رو بیارم ببینم شما چی میفهمید. ببینید باب هفتم، محاربه و افساد فی الارض، ماده 183 مال 70. ببینید اولا میشه باب هفتم محاربه و افساد فی الارض، چی میفهمید شما؟ شما قاضی دیگه، میخواد قضاوت کنید. بعد میگه هر کس برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض میباشد. دیگه بعدم جزئیاتو میگه، لازم نیست از رو اداوت باشه، فرق میان سلاح سرد و گرم فرقی نیست، هر فرد یا گروهی که برای مبارزه با محاربان، ببخشید اونی میخواد سارقان مسلح. بعد میاد راجع به حکومت، آخه در گذشته محارب رو لعخافت ناس میگرفتن نه لعخافت الحکومت. دیگه آقایون بعد از انقلاب بحث شد که قبالا کسی دست به سلاح ببره در مبارزه با حکومت، ماده 186 رو اضافه کردن که هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند، مادام که مرکزیت آن باقی است، تمام اعضا و هواداران که موضع آن گروه جمعیت یا سازمان را می‌دانند، به نحوی که در پیشبرد اهداف مؤثراً محاربند، اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند. شاید بعضی از اعدام‌های اون شب معهودم مستند به این ماده قانونی بود، قانون 186. البته این مال مصوب 70، هنوز این ماده اون موقع سال 67 بود دیگه اشتباه نکنم، ولی هست. اما آقایون از این که بگذریم، نه فهم میکنم پدر ما رو در آورده، اینا چطور آپدیت نفتو فرق میکنه. حالا براتون میارم، 92 رو 279 میخواد یادداشتشون ماده 279 جالبه
92
فصل هشتم محاربه، خب فصل نهم افساد فعل است. رسما چیکار کرده؟ جداش کرده. میگه محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال، ناموس یا ارعاب مردم به طوری که موجب ناامنی بشه. جالب هم اینه که اصلا کار به محاربه قرآن نداره، چون اونجا بود که محاربه خدا و رسول. میگه نه، محاربه مردم رو بترسونه. البته در اونجا محاربه خدا و رسول گفتن منظور اولیاء خداست و اولیاء رسول الله. مثلا این عبارت حتی کسی در جامعه غیر اسلامی هم سلاح بکشه، یکی از تو دریاست مثلا دزد دریاییه، هر کس باشه، حال ولو کشتی کره جنوبی هم باشه جلوشو میگیره، این عبارت شاملش میشه دیگه. الان گفتم، الان گفتم که منظور محاربه با اولیای خداست.
حالا چرا اولیای خدا؟ مثلا هر مسلمانی چون منتسب به خدا و رسوله.
بله، یعنی بگید حتی اگر با یه مثلا یه انسان عادی هم باشه محاربه با خدا حساب میشه.
مسلمان
نه، غیر مسلمان داره. مسلمان چه بر؟ حرفی که من میزنم شما دارید همون رو میفرمایید. ببینید افساد فعل ارث متا قبل از اینکه این ماده بیاد، خب 92 و دست قضات رو باز بذاره برای این دوتا، تو این قسمت مجمع تشخیص مصلحت نظام، خب اگر خواستید من دیگه فرصت تمام شد، تو کتاب مجموع قوانین و مقررات جزایی جلد 1 و 2 صفحات مختلفه در ارتباط با مبارزه با مواد مخدر، ارتشا و اختلاس، جائلین اسکناس، نیروهای مسلح که خیانت بکنن، فعالیت غیر مجاز سمعی و بصری در حد وسیع، تشدید بر محتکران، عبور دهندگان از مرز، بردن این جوجه ها. حالا جالب اینه که هی کشور مثلا با پدیده احتکار چیز میشد، اینا
اضافه
میکردن. لذا عمده این قوانین هم منبعش مجمع تشخیص مصلحت نظامه، نمیگم همشا، عمدهش اینا بوده. مثلا برای مبارزه با احتکار تا حد اعدام، این افساد فعل ارزم که میکردن برای این بود که اعدامشو درست کنن، اعدام شد درست. اخیراً که یه پدیده درست شد به نام مفسدان اقتصادی، فکر کنم اعدام هم داشتن دیگه.
بله،
اینا هم راجع به این قضیه. به هر حال تو قانون الان آقایون رو دوتا دو نهاد میچرخه، همون که رأی فقهی ما هم هست. حالا ما به این گستردگی و حد وسیع قائل نیستیم، الان خودشون هم عمل نمی کنن دیگه، به چند گرم هروئین و چند مسخال تریاگ اعدام کنن نمی کنن، ولی به هر سال به هر حال این بحثم وجود داره. خب امروز خیلی پراکنده صحبت کردیم، من خلاصه کنم، نظر فقها رو راجع به غیر مغایر انگاری این دو نهاد اشاره کردیم، معلوم شد که اختلاف دو، گفتیم آیه حتما به یک گروه اشاره میکنه، سه می شود به مغایر انگاری رأی داد، ما نظرمون اینه، بسته نیست متا نه از آیه، از غیر آیه. بعد وارد قانون شدیم، گفتیم قانون مجازات 70 شفاف نیست، ولی قانون 92 و قبل از 92 قوانین مثل مجمع تشخیص اونجا توسعه داده. یه مناقشه هم داشتیم رو این تعریف مسئله و اون دو سویه یک سویه، یعنی کل کلاس یک طرف، اون نکته داشته باشید که خیلی جاها ما ازش استفاده کردیم، میدونم هم با بعضی ها بگید بالاخره بعضی ها خود زود هم قصد قربت چون میاد.
این تون هفته
هست
تون هفته
هست بله الحمدلله رب العالمین خسته شده روشن کنید بلند
از روایت اگه بخوایم استفاده کنیم باز هم شما فرمودید که با توجه به آیه شریفه باید باشه باز نمیشه که دو تا گروه بشن هر جور بخوایم از روایت استفاده کنیم
اولا که ما چرا مثلا روایتی که نباش و مفسد میدونه مفسد برای ما عقل رو چرا اینجوری باش رفتار کن مثلا این کسی بان تشکیل میده پس اون دختران ایران رو قاچاق میکنه این فساد میکنه حالا فرض کنید دفعه اول هم تذکر داده شده مثلا اینا دیگه نباید شک کنید تا کسانی که یک کشور رو به هم میزنن بله بگیم نه حالا این آیه نشد
از آیه
که
وقتی نشده استفاده
کنم
از
روایت رو بگیم از عقل بیل خورده به کمر عقل تازه از آیه هم ببینید اگر کسی مثلا باند مخوف تشکیل بده خب این محارب با خدا و رسوله بله جرم سلال اخافت ناس هم که ما معتقد نیستیم که آیه خودشو معنا کنه
شرایط سنی رو هم در نظر میگیریم
چی؟
شرایط سنی رو در نظر میگیریم
نسبت به اگر نبردیمش تو قرآن بر
از روایت یا
عقل تناسب جرم جا این که روشن کنیم میتونم بگم غالب نزدیک به اتفاق اینو میتونم بگم اما رد کنم مطلقا بله همین آقای مؤمن چون نمیدونم الان میگم بله. نه همه من نمیگم یعنی توقف نداره یعنی که آیه که نمیخواد همه مجرما رو بگه آیه به زانی هم داره اشاره میکنه به کسی اهل لواط هم هست داره اشاره میکنه آیه داره یه مورد رو بگه
دو تا گروه میخوان درست کنه
یه گروهشو قرآن فرموده یه گروهشو قرآن نفرموده
از همین آیه میخوان درست کنه
نه اینا اشتباه میکنن دیگه من اشتباه میکنم حالا شخصشان بیاره ببینیم کیه چجور میگه اشتباه
هر
اصلا
یک سوالی هست
سلام علیکم
حال شما
خوب ان شاء الله